بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صفحه 386 8 مخیلات غذایایی هستند که مقصود در اونها ایجاد تخیلاتی است در نفس تا نفس از اونها متأثر گردد و تأثر موجب قبض و بسط و قبض سبب تنفر و بسط علت ترقب. این گونه مقدمات معمولا در قیاسات شعر به کار میره که معمولا شعرا سعی میکنن در شعرتونشون طوری حرفا را عبارت را مطرح بکنن که خیال افراد را به یک تعبیری در تحت تصرف و تأثیر خودشون قرار بدن. حالا اگر قصد شعر شاعر در شعر اینه که فرض ترغیب بکنه افراد را به طرف یک مطلبی یک موضوعی جوری عبارات را کلمات را میچینه که به خصوص مثلا در مسائل جنگ که خیلی مهمه واقعا بتونه شاعر طوری افراد دشمن رو تشبیهات کنه، عباراتی بیاره که انسان را از اونها منزجر کنه و طوری به طرف خودی حرف بزنه که افراد رو تهیج کنه به طرف جبهه‌های نبرد. یا در شبیه عروسی ها یا در امور عزاداری مثلا طوری عبارات رو بچینه، تشبیهات به کار میگیره، استعاره ها به کار میگیره، الفاظ را که نفس ها رو تحریک میکنه، قوه خیال افراد رو تقریبا در تحت تأثیر قرار میده. حالا یا اونا رو تو قبض میاندازد، ناراحتشو میکنه، گریه میکنن، آهوزاری میکنن، یا نه خیر به رقصشون میاره، به بستشون میاره، ترغیب میکنه. اینا هست. در خرید و فروش ها هم قیاسات شعری خیلی به کار میاد. میتونه با یه جور عبارت های حرف زدن مشتری رو نسبت به متاع ترغیب کنه، تحریک کنه که بخره. یا نه خیر اگه میخواد یه چیزی از کسی به فروش نره یه جوری حرف میزنه که مردم از خریدن منزجر میشن. به هر حال در حرفایی که جنبه شعری داره. حالا از این که شعر این نظمی که به صورت ابیات در میاد این میتونه یکی از قیاسات شعری باشه، وگرنه همین حرفای نثرگونه هم آدم میتونه طوری بدون شعر متعارف اصطلاحی ذهنی میتونم طوری حرف بزنه که حرفاش بر اساس مقدمات تخیلاتی باشه، مخیلات که خیال بافی باشه. ولذا اون شعری که از تخیل سرچشمه بگیره اون گونه از اشعار بر اساس قیاسات شعری است. اما نخیر یه وقتی بر اساس برهانه، مثلا روی نظم خاصه، فرض حساب بفرمایید که جناب شمس تبریزی کدوم اینا که سایه معشوق اگر بر عاشق افتاده چه شد، او به ما مشتاق بود و ما به او محتاج بودیم. این شعره، اما این شعر یک پارچه حکمته، یک پارچه برهانیه. یعنی شما وقتی مطلبش رو میارید در قالب مسائل فلسفی و عرفانی که میریزید میبینید یک پارچه مطالبش مطالب روی قاعده برهانه، روی حسابه. اینطور نیست که این شعر تخیلی باشه. اما بیاد شعر رو برای اینکه جنبه اخلاقی بهش بده، به افراد بگه شما از اهل ملکوت باید بشید، تو خاک فرو نرید، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی. الان این شعر شعر برهانی نیست، شعر تخیلیه، چرا برهانی نیست؟ برای اینکه وقتی مطالبش رو میبریم میبینی که میگه انسان روحانیت الحدوثه، ولی اینکه انسان جسمانیت الحدوثه، روحانیت الحدوث نیست. هر حرفی را، هر شعری که حالا چه شعر در اصطلاح متعارف، چه شعر در اصطلاح منطق، شعر در اصطلاح منطق یعنی اون قیاسی که اون مقدمت اینه که از او یه نتیجه میگیرید که دوتا مقدمه از مخیلات تشکیل میشه. حالا برای شعر باز چه؟ بله دیگه، در شعر فقط یک سری مقدمات به کار گرفته میشه و اون مقدمات تخیلی است که برای نتیجه به اصطلاح ترغیب یا قبض و بست افراد باشه، تحریک افراد باشه، حالا یا در مثبت یا در منفی، بسته به اینه که نظر اون کسی که قیاس شعری تشکیل میده چی باشه. مخیلات قضایایی هستند که مقصود در اونها ایجاد تخیلاتی است در نفس، که نفس رو با قوه خیال به بازی بگیره تا نفس از اونها، یعنی از اون مقدمات، از اون مخیلات و قضایا متأثر کرده. حالا و تأثر، حالا نفس متأثر میشه، این تأثر موجب قبض و بست میشه، یا ناخودآگاه منه به یه حرفی خوشش میاد، میخنده، خوشحال میشه، یا نه به یه حرفی ناراحت میشه، کدر میشه. حالا قبض در نفس و قبض سبب تنفر میشه و بست علت ترقب میشه. این اصطلاح قبض و بست الان توجه داشته باشید که یه اصطلاح منطقی است، غیر از اون لفظ قبض و بست که اسم شریف حق تعالی قابض است و باسته و انسان به قبض میفته، به چیاغ جان بست میفته، اون نخیر، اونا از اسماء الله هستن. اینجا نخیر یعنی طوری حرف زدن که بتونه طرف رو از یه چیزی منزجر کنه، بعدش بیاره. مثلا دلش میخواد بچه این غذا رو نخوره، اه اه ای 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 چه از این حرفا میزنه، یه طوری که بچه بعدش بیاد، ولی اینکه شیرین ترین غذا هم باشه، اما یه وقت میخواد یه بچه غذای بخوره، اه عجب خوشمزه است، یه کمی هم لب میزنه، یه کمی مسحه مزمزه میکنه و یه طوری تعریف میکنه که بالاخره قوه خیال بچه تحریک میشه و غذا رو میخوره، بالاخره این دارو رو میخوره. اینجوری ها قبض و بست، اینجوری تنفر و مثلا رغبت میخواد درست کنه. اون قبض و بست، اون برگشتش به اتصال نفس است با عوالم وجودی ملکوت و یه وقتی به قبض میفتد، یه وقتی هم تجلیاتی پیش میاد به بست میفتد. اون غیر از این اصطلاح قبض و بست در اصطلاح منطقی است. الان این قبض و بست منطقی است، اون قبض و بست عرفانی است، قرآنی است، اونا از هم تفکیک باید بشه. حالا به عنوان مثال، مثل اینکه کسی را انگبین میخورد، بگویی اون چه میخوری صفرایی غی کرده است، که کم کم بدش بیاری، این نخوره. و شخص با اینکه میداند این دروغ است، از خوردن اون بیزاره. طرف روی مثلا حلزون حساسه، کاهوی خوشی خریدی میخواد ایشون نخره، میگه اه این توش حلزون بود تازه شستیم، اون چون با حلزون حساسیت داره، میگه من نمیخورم. با این بابا خوش شسته یاله تمیزه دیگه، خب باشه حلزون روش راه رفته، این مقدارش هم ایشون خورده چریده، اما اون طرف چون از این شی اشمعزاز داره، این شخص از این راه استفاده میکنه که ایشون کاهو رو نخوره. مثلا یه وقتی نه، یه کاهوی مندرس، مندرم یه جوری اینقدر ازش تعریف میکنه که این اصلا تخمش این بود و اونجوری کشته شد و اینقدر شیرین هست و آفتاب خورده و یه چیزی بالاخره غالب میکنه شخص رو. با این که شخص با این که میداند این دروغ است، از خوردن اون بیزار میشه. و مثل این که داروی تلخ رو بگویی این گلاب رو میمانه، بله، نفس را از شنیدن آن خوش آمدی پدید آید. و اگر بر وزنی لطیف، حالا اینجا قیاسات شعری اگر قیاسی باشه که وزن و سجع و قافیه و اینها توش نباشه، خب تو افراد اثرم میکن، اما اگر بیاد این حرف خودش رو بیاد در قالب اصطلاح متعارف، حالا میگیم شعر، یعنی ابیات وزن بیاره، اونجا دیگه چی؟ مثلا میخوای یه سلطان رو به ستایی، جمله ها رو به صورت کلمات سج قافیه دار. مثلا گاهی بعضی از جلسات مثلا افرادی فرض برای اوایل پیروزی انقلاب رسم بود برای صلوات فرستادن یه جلسه می 10 تا 20 جمله فرض همه نوندار اهل این رو ردیف میکرد، بعد جمعیت هی میشید میشید ناگهان صلوات هم چی میفرستادن. این علو خودش تخیله، همچی این تخیل. حالا و اگر بر وزنی لطیف و عباراتی خوش و آوازی دلکش بود، اون که دیگه اصلا میتونه یک کشور رو یک جهان رو زیر رو کنه، اصلا در ایصال نفس به ترغیب اثر بیشتر کنه، که میبینید که نفس زود رغبت پیدا میکنه. بله. حالا اینایی که مثلا فروشنده هستن باید اهل فروششون زبوندار باشن که مثلا بتونه الفاظ عبارات رو یه جوری بچینن که خریدار رو جذب کنه. بله. و در مقابل اونها برای ترهیب و انزجار. شما الان یه بهترین شعر رو بدید به دست یک آدم بدلحنی، طوری میخونه همه خوش بدشون میاد اصلا. ولی یه شعر اصلا در هم ریخته ای رو هم بدی به دست یه آدم خوشلحنی، او بالاخره یه جوری اینو درش میاره که میتونه همه رغبت پیدا کنه. این میشه این گونه مقدمات خیالی تخیلاتی معمولا برای قیاسات شعری به کار میره. اینجوری حرف زدن ها به یک تعبیری برهانی نیست. خب حالا اون بحث دیگره. الان یه وقتی شما فرض ابیات دیوان هست آقا رو میگیرید و بر اساس اون ارتباط نفسی که با ملکوت پیدا کردید، اون قبض و بستی که پیدا کردید، شعر رو میخونید، بست پیدا میشه، قبض پیدا میشه، اونها دیگه از این باب نیست. اون قبض و بست در اصطلاح عرفانیه. این قبض و بست به یک تعبیری گلبزوان کاه، این قیاسات شعری گلبزوانه دیگه. یه جوری که الان فعلا یه کاری بکنم ایشون بچه از الان این چیز رو بخوره خیلی خوبه، این دارو رو بخوره که خوب بشه. و بسیاری از این اعتقادات مذهبی مردم هم بر اساس همین، خدمت شما عرض کنم که همین قیاسات شعری است. بعد خب میبینید که نفس افراد اشخاص به این مطلب توحد پیدا میکنه، تو اون بخش قوه خیالشون قوی میشه، بعد قوه خیال که قوی شده تأثیر میگذاره در نفسش و خب خیلی جا میبینی مریض هم شفا پیدا میکنن، خیلی مصیبت ها رفع میشه، خیلی گرفتاری ها. بعد میگن آقا چطور شما میگید فلون چیز به درد نمیخوره که اینقدر مریض رو شفا داده، حال اینکه اون بیچاره شفا نداده، اینها بر اساس تخیلی که خودشون پیدا کرده بودن شفا یافته بودن. خیلی از این قضایایی که الان تو اجتماع بوق و کرنا میشه در امور گوناگون، اینها همه به خاطر خود اون افراد، خود اون اشخاصه، نه اینکه اون مورد که او رو سرصداش میاندازن بوق و کرنا میکنن خود او اثر کرده باشه. مورد بهانه شده، تخیل افراد در اون جهتی که مقصودشون بود توحد پیدا کرده و این الان بر اساس اون تخیلی است که خودشون کردن. در حقیقت فلون سنگ اینها رو شفا نداده، اون قوه خیالشون آمده در نفس اثر کرده و شخص مریض سالم شده، بعد به حساب اون سنگ میارن، بعد میبینی که اونجا حالا چه چیزی میشه. فرض اینها خیلی فراوان هست. به هر حال چون اکثری مردم هم در حد قوه وهم و خیال هم هستن، به هر حال راهی نیست این که امور اجتماعی، بسیاری از این امور اجتماعی از همین راه ها پیش بره، وگرنه نمیشه از راه برهان کار درست کرد. خب بالاخره این همه مریضا شفا پیدا میکنن، این همه آدمای گوناگون مثلا به یک چیزی اندک چیزی خوب میشن، راهشون پیدا میکنن، هدایت میشن. پس دیگه اینا هست. خب به صناعات خمس، صنعت برهان، صنعت مغالطه، صنعت جدل، صنعت شعر و صنعت خدمت شما عرض کنم که بله چی بود؟ خطابه. به این پنج تا صنعت به صناعات خمس و موارد اونها فی الجمله آشنا شده ایم. الان این مقدمات، شش تا مقدمات برای برهان خوندیم، هشت تا مقدمات هم برای مغالطه و جدل و شعر و خطابه خوندیم، شش و هشت میشه 14 تا مقدمات خوندیم. اینا مقدمات رو میگن مواد غذایی. این قضیه شما اگه از این ماده تشکیل شده، این غذا، این قیاس شما از چی؟ شعر مثلا. اگر غذایای شما از مشبهات و وهمیات تشکیل شده باشه، این قیاس میشود، این میشه قیاس مغالطه. اگر غذایا از مقبولات و مشهورات به ظاهر تشکیل شده باشه، این قیاس میشه از قیاس خطابه یا شاید در بعضی جاها جدل. از مظنونات تشکیل شده باشه، ماده قضیه چون ماده ظنیه هست، قیاس شما میشه قیاس خطابی. اگه ماده قضیه از خدمت مشهورات به حقیقی تشکیل بشه، قیاس میشه قیاس جدلی. اگه ماده از اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات، فطریات تشکیل بشه، اون قیاس میشه قیاس برهانی. ما پس هر قیاسی رو که دیدیم بلا فاصله باید بریم تو دو تا مقدمه این قیاس تحقیق کنیم، ببینیم از کدام یکی از این 14 تا مقدمه هستن. از هر کدام از این 14 تا بودیم، باید ببینیم که به کدوم یکی از این 5 تا صنعت، ماده کدوم 5 صنعته. اگر هر دو مقدمه از 6 تای اولی بودن، معلوم میشه قیاس مادهش طوری شده که قیاس رو برهان درست کرد. ولذا اونی که باعث می شود، یعنی اونی که اساس کار در صنعت های پنجگانه رو تشکیل می دهد، ماده است. این ماده است که با صنعت را یا برهانش می کنه یا خطابه می کنه یا جدل می سازه یا خطابه یا شعر یا مغالطه. ولی صورت همه جا، شما یه صورت درست می نگاه می کنی شکل اول، این هم نگاه می کنی شکل اول، قیاس رو نگاه میکنی میبینی شکل اول، خطاب رو هست شکل اول، برهان شما هم نگاه میکنی میبینی شکل اول، شعر هم هست شکل اول. پس شکل خیلی درسته که در قیاس شکل مهمه، اما اونی که اساس در قیاس منطقی است در این پنجتا مواد غذایی است. این ماده است که جهت رو تعیین میکنه که بیاد یا او رو شعرش کنه یا مغالطیش کنه یا برهانیش کنه یا خطابیش کنه یا جدلیش کنه. خب بله، حالا از این به بعد میخوایم دنبال اشکال قیاس هم بیافتیم که از درس 116 هم 117 هم بحث اشکال قیاس داره پیش میاد. پس نتیجه تکرار میکنم، عذرخواه هستم که هر قیاسی رو که دیدید اول سری برید دنبال ماده قیاس، ببینید از کدوم مقدمات تشکیل شد، و همیشه هم نتیجه رو تابع اخص مقدمه تیم بگیرید. یعنی دو تا مقدمه‌ای که در قیاس دارید اگر یکیش از اولیات بود، دومیش دیدید از وهمیاته، باید بدونید که این قیاس از قیاس مغالطه است. میگیم آقا آخه یک مقدمش اولیات، اولیات مال برهانه. میگیم نتیجه تابع اون پسترینه، چون اینجا دو تا برهان، یکیش از وهمیاته، باید بگیم پس این قیاس اصلا قیاس مغالطی است. یعنی ولو یک لنگه قیاس حقه، اما چون یک لنگه قیاس دیگر باطل است، ما بگیم این قیاس اصلا قیاس باطل مغالطی است. حالا اگر مثلا فرض بخواهیم که خدمت شما عرض کنم که مثالی بزنیم، موش گوش داره، موش گوش داره دیگه، میشنود. این الان از کدوم مقدمات موش گوش دارد میشنود؟ این رو میبینیم که مثلا از اولیات برای همه ما روشنه، موش هم یکی از حیوانات است و بارها هم دیدیم و گوش هم داره و صدا هم میشنوه. حالا یا از تجربیات یا از اولیات یا از مشاهدات، بالاخره ما همیشه موش ها رو، هر چه موش دیدیم تا حالا، هر کسی هم نقل کرده، همه گفتن موش گوش داره و میشنوه. حالا شما بیایید ما یه قیاس تشکیل میدیم، ببینید چی جور مغلط بازی میشه. دیوار، در درون دیوار موشه، موش لانه کرده تو این دیوار، پس دیوار موش دارد، درسته؟ موش هم که گوش دارد، نتیجه بگیریم پس دیوار موش دارد، چی؟ پس دیوار گوش دارد. خب مقدمه دوم شما که موش گوش دارد جزو اولیات مثلا، یا جزو مشاهداته، یا جزو بدیهیاته، یا حسیاته. حالا باید ببینیم در مد شد از چند تا با هم باشه، مسئله نیست، یه برهانی هم حسی باشه هم مشاهدی باشه، یا خودت اصلا موش رو دیدی که گوش داشته باشه یا شنیدی. اینا بارها خودم مشاهده کردم اصلا، اونم تازه بدیهی هم هست، برای اینکه این موش حیوان است یا نه. تمام حیوانات همه گوش دارن، بی گوش هیچ حیوانی ما نداریم مثلا. فرض این بشه جزو، خدمت شما عرض کنم که جزو مجربات فرض. حالا به هر حال پس یک مقدمه از این قیاس رو الان میبینید، یک مقدمهش از مقدمه برهانی، اما مقدمه دیگرش چیه؟ که دیوار موش داره، موش هم گوش داره. بعد میفرمایید که پس دیوار گوش داره. الان واقعا دیوار گوش داره؟ حالا که دیوار که گوش نداره، دیوار جماده. الان باید ما حالا در این گونه قضایا وقتی وارد شدیم باید بریم ببینیم که ماده قضیه چجوریه. اگر ماده قضیه سالم بود، هر دو تا قضیه مادهش درست بود، بعد دیدیم بازم نتیجه ما بد در آمده. آخه دیوار گوش دارد، تا الان کسی نگفته دیوار گوش داشته باشه. اگر دیدیم ماده قضیه درسته، باید بریم دنبال شکل قیاس. معلومه شکل خراب شده، شکل خرابه که نتیجه بد در آمده. گاهی نه، شکل قیاس سالمه، ماده قیاس خرابی داره، باید بریم ماده قیاس رو دنبال کنیم. اینه که هر قیاسی رو که دیدید اول ماده او رو به دقت تحلیل کنید، ببینید از کدوم یکی از این مقدمات چهارگانه است، چهاردهگانه است. هر یکی از این مقدمات از یکی از این چهارده تا بود، تصمیم رو او میگیره، ولو اینکه یکی دیگر درست باشه، یکی دیگر در حد اعلا باشه. الان مثلا نگاه بفرمایید میبینید که مقدمات برهانی خیلی قویه، بعد از مقدمات برهانی مقدمات جدلی خیلی قویه، بعد از جدل مقدمات خطابی قویه، بعد از مقدمات خطابی مقدمات شعری قویه، بعد از مقدمات شعری مقدمات مغالطی است. اگر ما هر قیاسی رو که گیر آوردیم هر مقدمی مال یکی از این پنجتا بود، این رو ببینیم نسبت به مقدمه دیگر مادون است یا مافوقه. اونی که مادون هست تصمیم گیرنده ماده قضیه است. اگر مقدماتی داشتیم یکی از برهان بود یکی از جدل، پس معلوم میشه این قیاس میشه قیاس جدلی. چرا؟ چون این مقدمه جدلی مادون برهان است، تصمیم گیرنده مادون، چون نتیجه قیاس تابع این پسته، هیچ موقع نتیجه قیاس تابع اون بالایی نمیشه، تابع اون نازل میشه. ولذا هر چه قیاس مقدماتش به اولیات نزدیک باشه، اولیات از همه قوی تره. بعد از اولیات همون ترتیبی که درست شده مشاهدات قوی ترن، بعد از مشاهدات مجربات قوی تره، بعد از مجربات حدسیات قویه، بعد از حدسیات فطریات قویه. حالا خود مقدمات قیاس برهان هم اینطور نیست که اگه ما فرض یک برهانی داشتیم، یه قیاس برهانی داشتیم، دو تا مقدمه داشت، یه مقدمش اولی بود، یه مقدمش مشاهدی بود، اونجا هم درست قیاس ما برهانه، چون هر دو مقدمش از این شیشتاست. اما اگه برهان است، این برهان اون اولیتش غلبه داره یا مشاهدیتش غلبه داره؟ مشاهدیش غلبه داره. اگر از یکی از مشاهدات بود یکی از مجربات، با اینکه مشاهدات قوی تر از مجرباتن، اما چون مجربات مادودن، این قیاس درست برهانه، اما تجربهش قوی تر است تا شهودش مثلا. و همینجور نگاه بفرمایید، که این قیاسات، ولذا هر قیاسی رو که ما نگاه کردیم باید بلافاصله اول بریم به دنبال ماده قیاس تا تشخیص بدیم که این قیاس از کدوم یکی از این پنج صنعته. وقتی تشخیص دادیم از کدوم پنج تا صنعته، بعد از اون میریم دنبال شکل قیاس ببینیم از کدوم یکی از اشکال چارگانه است، که حالا اشکال چارگانه رو هنوز نخوندیم. مواد غذایی رو پس خوندیم. مواد غذایی ها همین مقدمات چاردرگانه هستن که غذایی ها از اینا، قیاس ها از اینا تشکیل میشن، از این غذایی ها تشکیل میشن. پس مواد قیاس همیشه قضیه است، صورت قیاس همیشه شکلشه. شکل قضیه نیست، شکل اون هیکل و بافته که انشاءالله بعد در درس بعدی 117 میخونیم. خب در میان اونها، در بین این صناعات پنجتا، برهان را اشرف از همه یافته ایم که غذایای آن یقینیاتن و خود مفید حق و یقین است. در برهان هم شما حق رو پیدا میکنید، هم یقین پیدا میکنید. هم حق از اسماء الله هست، هم یقین از اسماء الله. ولذا برهان، اگر برهان باشه، برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن. الان با این درسی که تا اینجا خوندیم، حداقل چیزی که برای ما درست شده این که این عنوان رساله هست آقا، که عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارن. این برهان چیه بالاخره که آقا میفرمان؟ برهان اون قیاسی است که از غذایایی تشکیل میشود که مقدمات اون غذایا از این شیشت و مقدمه است و مفید حق و یقینه. شما اگر با این قیاس پیش بروید، هم یقین رو احراز میکنید، اهل یقین میشوید، هم اهل حق میشوید. دارمه دشش مهره یا دکاشتمه دشش مهره شه دل میون مشت سر بوردمه بیابون چه فردای قیامت که بیه. این اون ستاره هفت یقین دارمه بود دوازره اشت. چرا؟ برای اینکه مقدمات کار خودش رو از قیاسات از اون شیشتا درست کرده، از اون اینا. حالا اون همون دو بیت رو آدم الان بخواد شرح کنه بر اساس قاعده منطقی که بیاد ببینه این یقین از کجا داره در میاد، بعد میاد مسئله اسمت رو به پیش میکشه، میگه امیرالمؤمنین معصومه، اون ستا معصوم نبودن، جانشین معصوم باید معصوم باشه. پس حالا قیاس تشکیل میدیم، پیغمبر اکرم معصوم است و جانشین هر معصومی باید معصوم باشد، پس جانشین پیغمبر اکرم باید معصوم باشد. این یک قیاس. این حالا برهانیست یا خطابیه یا جدلیه؟ برهان محضه. چرا؟ بگیم برای اینکه پیغمبر اکرم معصوم است، به دلیل قرآن، به روایات، به چه، به صحابه، به خود حرف سنی ها، به حرف شیعه ها، همه به تواتر قبول دارن که پیغمبر معصوم، چون پیغمبر حجت خداست، پیغمبر خداست. حالا برای اثبات معصومیت پیغمبر چقدر دلیل اقام میکنیم بحث دیگر. پس پیغمبر معصوم است و جانشین هر معصومی معصوم است، پس جانشین پیغمبر اکرم معصوم است. حالا برمیگردیم میایم در بین این چهارتا، علی و اون ستا کدام معصومن؟ هر چهارتا معصومن؟ نه، به خود حرف. حالا اون فرمایشات آقا یاد بیارید که در بین سنی ها و شیعه ها به نحو مسلم خبر تواتر رسیده که علی فقط در بین صحابه پیغمبر معصوم، به غیر از علی هیچ کس معصوم نبود. خب پس یه برهان داشتیم، جانشین پیغمبر باید معصوم باشه. بیایم اینجا برهان تشکیل بدیم. جانشین اول پیغمبر به ظاهر کی شده؟ ابوبکر شده. ابوبکر معصوم است یا نه؟ نه. چرا؟ به شهادت خود سنی ها. پس پیغمبر معصوم است. یک، جانشین هر معصومی باید معصوم باشد. این دو، جانشین پیغمبر باید معصوم باشد. این نتیجه. خیلی خوب، حالا میاریم این نتیجه رو مقدمه قیاس قرار میدیم. ابوبکر جانشین پیغمبر شد و ابوبکر معصوم نیست، و حال این که اون قیاس نتیجهش چی بود؟ جانشین پیغمبر معصومه؟ جانشین پیغمبر باید معصوم باشد. ابوبکری که جانشین پیغمبر است معصوم نیست، چی نتیجه میگیرید؟ ابوبکر جانشین پیغمبر هست یا نه؟ حالا که آمده خودشو جانشینی کرده، به حق کرده یا به باطل؟ بر اساس مغالطه آورده خودشو، پس به باطله. اینه، پس یقین دارم به افتر جهنم است. بخوای حرف آقای امیر پازواری رو باز کنی، که چرا یقین؟ از راه عصمت وارد میشه. اون دوتای دیگر هم همینجور، اون خلیفه دوم جانشین پیغمبر است، معصوم یا نه؟ خلیفه دوم معصوم نیست، جانشین پیغمبر باید معصوم باشد. پس نتیجه چی میخواید بگید از این قیاس؟ نتیجه اینه که جانشین پیغمبر معصوم نیست، و حال این که این قیاس خیا خلفه، و حال این که همه میگن جانشین پیغمبر باید معصوم باشه، پس این جانشینی جانشینی باطله. چرا ایشون جانشین شده است؟ به مغلطه بازی، به حق نشد. اون یکی هم همینطور. حالا بیایم مفید هم یقینه هم حقه. شاید خیلی جا مفید یقین باشه اما مفید حق نباشه. برهان اونی است که هم باید یقین بیاورد هم باید حق را افاده کند، وگرنه یقین بیاد و حق نیاد باز برهان نیست، میشه جدل، میشه خطابه اینطور. ولذا حرفای خطابی برای آدم یقین میاره اما حرف حق رو به انسان القا نمیکنه. جدل یقین آور هست اما حرف حق القا نمیشه. جدل و اینای بر اساس عرض کردیم جدل منطقی، یا شاید شما بروید در اصطلاح قرآن اونجا جدل به اصطلاح منطقی نباشه، باید همین جدل و مغالطه و شعر اینایی که بر اساس منطق معنا کردیم رو عرض میکنیم. خب بله، و در میان اونها برهان را اشرف از همه یافتیم که قضای آن یقینیاتن، و خود این قضایا برهان مفید حق و یقین است. اون چه انسان خواهان آن است و بالفطره همچون تشنهی که جوینده آب سرد و زلال و گواراست، از هر سوی اون را میجوید. اون چیه؟ رسیدن به حقایق اشیاء است که میشه فلسفه. فلسفه یعنی چی؟ یعنی رسیدن به حقایق اشیاء. اینم فقط از راه برهان درست میشه، ولذا در فلسفه باید تمام مطالب برهانی باشه. ما در فلسفه جدل، مغالطه، شعر نمیدونم اینها نمیخواهیم. ما فلسفه یعنی برهان. خب اگه فلسفه شده برهان میشه حکمت. برهان مفید حق و یقینه، پس فلسفه و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، چون عرفانم در نتیجه میخواهد ما رو به حق و یقین برسونه، قرآن هم میخواد در حقیقت ما حق و یقین رو پیدا کنیم. پس مقصود فیلسوف با مقصود عارف با مقصود پیغمبر و نبی و امام یک مقصوده، چون همه به دنبال یقین و حق هم. البته اینها مراتب دارن. برهان اگر به صورت برهان فکری باشه، یقین و حقی که ایجاد میشود علم الیقینه. اگر برهان شهودی باشد، یقین و حقی که ایجاد می شود عین الیقینه. اگر به صورت چشیدن باشه که عرفان عملی است، یقین و حقی که برای انسان درست می شود حق الیقینه. اگر از این برهان و عرفان و قرآن اون چرا که حق یقین گرفته به صورت فکری بالاتر، شهودی بالاتر، چشیدن بالاتر، اون چرا که خورده است واقعا آرمیده است، چون خیلی از افرادم میچشن اما آرمیدن باز نمیشن، باز همچنان استراب دارن، خیلی از چشیده ها هم هستن ناآرامن، اونایی که آرمیده اند به بردل یقین میرسن، باید بیارمن تا بردل یقین. اینی که آقا در اول رساله همون فصل سوم یا چهارم رساله سوم انسان در عرف عرفان فرمود که
عارف به علم الیقین بالاتر، به عین الیقین بالاتر، به حق الیقین بالاتر، به برد الیقین یافته است. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اون عارفی که آقا میفرماد اینجوری عارفه، اون عارفی که جناب شیخ در نمط نهم اشارات میفرماد، اون مرتبه عارف به این عظمت مرتبه عارفی که آقا معنا فرموده نیست. و بنده خیال میکنم این عرفان و عارفی به این عظمتی که آقا در رساله انسان در عرف عرفان پیاده کرده، از حتی عرفان و عارف از دیدگاه جناب محی الدین هم قوی تر شده، برای اینکه ایشون هنوز برد الیقین رو مطرح نکرد. برد الیقین رو هست آقا، ما دیگه در هیچ کتابی برد الیقین رو نیافتی، از اینجا یافت. حسن حسن فروزد از سینه به سینه دل بده، ز نور هشت و چار من تازه به تازه نو. خب اون چه انسان خواهان آن است و بالفطره همچون تشنه ای دنبالشه، اون چیه؟ رسیدن به حقایق اشیاست که ادراک و نیل بدونها بهترین لذت انسانیه. الان این عزیز من خیلی حرف بالا رفته، یعنی در نمط هشتم اشارات وقتی بحث میشه که لذت و سرور و بهجت انسان به چیه، اون بزرگترین لذت انسان چیه؟ بزرگترین لذت انسان وصول به حقایق اشیاء نظام هستی است. علم به حقایق اشیاء نظام هستی یعنی فلسفه، ولذا بزرگترین لذت انسان یعنی فلسفه، یعنی حکمت. اینی که فرمود به من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیر، حکمت برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی نداره. که ادراک و نیل بدونها یعنی به اون حقایق اشیا بهترین لذت انسانی که همون لذت عقلی است می باشد. ولذا فرمود آدم را، انسان را، و علم آدم الاسماء کلها، هیچی. ولذا امام سجاد فرمود ما باید به حقیقت این گرد، این خاک زیر فرش منه، ما باید به حقیقت اینم برسیم. و علم آدم الاسماء کلها، و این که گرده، اون که خاکه، اون که آبه، نه خیر، بهتر اون سبزه خیلی لذت داره، نه در همون سبزه همون لذت رو باید ببری که در این ذره خاک هم همون لذت رو ببری، در عقل اول همون لذت رو باید ببری که در این یه قطره آب هم همون لذت رو ببری، در صادر نخستین همون لذت رو باید ببری که در این قطره آب میبری. هر کجا سلطان وجود قدم گذاشت تمام عساکر اسما با او هستن. ولذا آقا میفرما شکرت که دیده جهان بین ندارم. اون که جهان بین داره میگه خب حالا اینجا الان خشک، خیلی آدم صفا نداره، بریم اونجا سبز خیلی با صفاست. این لذت حسی است، این لذت عقلی و لذت اون حقیقت جان انسان نیست. ولذا انسانی که عقلانی باشه در کنار دریا بشینه، با در کنار یه ذره خاک بنشینه و در کنار یه سگ بنشینه، در کنار یه مورچه بنشینه، براش فرقی نمیکنه. همه جا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطنه، همه جا توحید صمدی قرآنی است. ولذا جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو، همه چیز میشوند دلبر. حالا ما در امور حسیه یه وقت میریم یک دریایی را، یک جایی را، ای به 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 دل ما رو میبره. برای اونی که اهل توحید است همه چیز داره دلشو میبره، کجا که دلشو نمیبره. و این صنعت برهان است که متکول احقاق حق و اثبات واقع و اهدای حکمت است. این برهان حکمت آوره، این برهان حکمت آوره. علی جانشین پیغمبر است و هر جانشین پیغمبری معصوم است، پس علی معصوم است. این دیگه برهان، این خودش علی، این خودش حکمت اصلا. ولذا یکی از جاهایی که آدم میخواد ببینه این مطلب من یاد گرفتم این حکمت هست یا نه، اینو بیار ببر تو قالب برهان، ببین تو قالب برهان میگنجی یا نه. دیدی تو قالب برهان گنجید، بفهم که حکمت یاد گرفتی. هر چیزی رو یاد گرفتید، هر مفهومی را، هر مطلبی را، هر علمی را، هر کمالی را، میخواید ببینید حکمت یاد گرفتید یا نه، در این مطلب در این فهمتون حکیم شدید یا نه، خیر شاعرید یا مثلا مغالطه هست یا خطابه هست یا جدل یا چه، زود این مطلبت رو ببر در قالب برهان، ببین تو این مقدمات میگنجی یا نه. اگر دیدی برهانیست بدان که یه مطلب علمی حکمی یاد گرفتی، این حکمته، خدا یه خیری بهت عطا کرده، یه فهمی آمده. ولی یکی از چیزهایی که آدم میتونه خوابهای خودش رو، بیداریهای خودش رو بر اساس این میزان بسنجه، همین میزان برهانه. اونی که در خواب گرفته به برهان عرضه کنه، میبینه با برهان خیلی خوب برهانی میشه بدون که حکمت گرفته. اینم یکی از معیارهایی است که میشه انسان حکمت شناسی کنه. هر چیزی که برهانی است آدم رو به حکمت ایصال میفرماید. خب این و این صنعت برهان است که متکفل احقاق حق و اثبات واقع و اهدای حکمت است، ولی استعدادها مختلف است. سبحان الله. و هر کسی را بهر کاری ساختن. همه مردم رو نمیتونی بیاری در مسیر حکمت قرار بدی، برهانیشون کنی، نمیشه. بله خیلی ها دیگه به همین عربده بازی ها، به همین معرکه گیری ها بالاخره بندگان خدا خوش میشن، وگرنه حکمت روزی هر کسی نمیشه. این یک لقمه و طعمه است که هر کس لیاقت نداره سر سفره این طعمه بنشینه و لقمه برداره، این طعام بنشینه و غذا بخوره. تازه افراد اشخاص هم که بیان روی این حکمت بنشینن، اونی که از همه بیشتر لقمه برمیدارد انسان کامل است که و علم آدم الاسماء کلها. هرچی انسان در این مسیر بیشتر لقمه گرفته، بیشتر سر سفره نشسته و ارتضاء میکنه. و هر کسی را بهر کاری ساختن و همه افراد بدان، یعنی به این صنعت برهان دست نمییابن و رنج تحمل بار سنگین علم رو نمیکشن، حوصله نمیکنن اصلا، با اینکه همه میدونن این خیلی خوبه. و رسیدن به این مقام کار هر کس نیست، آری رخش میباید تن رستم کشد. رخش، حالا چه عزم، چه همت، چه اراده. اینی که آقا فرمود در اون شب مسجد جامع به من فرمودن چه میخوایی، گفتم علم میخوام. علم دیگه، علم یعنی حکمت، علم یعنی برهان، علم یعنی قرآن، علم یعنی عرفان. علم باز بشه همه چیز دیگه، ما اینو. اما بسیاری از مردم به حسب اون فطرتشون، به حسب فطرت دوستار معارف و اعمال نیکویان. حالا همت نداره که عالم بشه، اما عالم حقیقتا دوست داره، انسانهای به کمال رسیده رو دوست داره، محبت داره، میخواد اونا رو. اکثر اینجوری هستن، اما اینکه همت به کار بیارن خودشون به جایی برسن نیست، اینطوری نمیشه. علم و اهل علم، اهل علم رو دوست می‌دارن و با آنان تقرب می‌جویند و به ذکر رفتار و کردار و گفتار صلحا رغبت می‌نمایند. تو یه خاطری از آقا بگیم، این همه ما خیلی لذت می‌بریم، خیلی خوبه. بالاخره نمی‌تونیم آقا بشیم، اما آقایی آقا رو دوست داریم، این نیگه است. و از آن لذت می‌برن و به حال آنان قبطه می‌خورن و از نادانی خود رنج میبرن، ناراحتن که چرا قوی نشدن، چرا ما هم مثلا این نشدیم. هر چند طاقت تحمل، این لفظ تحمل اینجا خیلی جان به لب میاره، هر چند طاقت تحمل بار استدلال و برهان رو ندارن. اینها رو بخوایی روی دوششون برهان بار کنی، بله مثل اون چارپایی رو میمونه که بار سنگین رو روی دوشش بذاری خم بشه، پاهاش بشکنه و از بین بره، میگه من نمیتونم بکشم. بله این ماشین نیست که این بار سنگین و کوه دماوند روش دویشه بذاری اصلا له میشه میره، اما دوست داره، خودش تحمل نداره. این تحمل، ولذا تحمل علم کار مشکلی است. در روایت اصول کافی داریم، انشاءالله اگر شرح اصول کافی توفیق بشه به اونجا برسه، اونجا میفرماد همیشه علم رو برید از حمله علم بگیرید. حمله بر وزن طلبه جمع حامله، طلبه جمع طالبه، طلاب طالب، طلبه جمعه، حمله جمعه. همیشه علم رو برید از اونایی که علم رو حمل میکنن بگیرید، یعنی از کسی علم رو بگیرید که این شخص خودش الان زیر بار علمه، این بار علم روی دوشش بار شده است، بر جانش داره علم رو حملش میکنه. برید علم رو از اینا بگیرید، نه علم رو از اونایی که لغلغه زبانشونه اما علم تو متن جانشون رسوخ نکرده و تو جانشون علم رو حمل نمی کنن. اینجا حدیث تو کتاب العلم اصول کافی داری که همیشه علم رو خذ العلم چی من حملت العلم، همیشه علم رو برید از اونایی که علم رو حمل می کنن بگیری. معلمان واقعی بشر و مکفلان نفوس که دیگه انشاءالله دیگه، چه عجیب که بله درس هماهنگ شده با ایام معلم هم شده، چند یک صفحه بعد راجع به اصلا معلم و مقام معلم، که معلمای حقیقی کیم واقعا علم رو دارن حمل میکنن. معلم یعنی اونی که دارد علم رو حمل میکنن، حمله علم. انشاءالله فرق بشه. الحمدلله.